با سلام و روز بخیر، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. بیشترین قسمت این یک ساعت به مجله فرهنگی رادیو آزادی اختصاص یافته. اما پیش از آن چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. ریچارد بنت، گزارشگر ویژه ملل متحد برای حقوق بشر افغانستان، میگوید که با وصف تصمیم طالبان به خاطر ممنوعیت سفر وی به افغانستان، او تماس‌های خود را با مردم افغانستان در داخل و خارج این کشور دوام خواهد داد. او روز چهارشنبه در یک اعلامیه از طالبان خواست که این تصمیم را پس بگیرند. آقای بنت افزود که او طبق مسئولیت خود همیشه خواهان یک تعامل شفاف با طالبان بوده و در رابطه با وضعیت حقوق بشر در افغانستان توصیه‌های مشخص عملی و برای بهبود آنها کمک‌های تکنیکی را پیشنهاد می‌کرد. اما او تاکید کرد که با وجود این محدودیت طالبان، او به مستند کردن تخطی‌ها از حقوق بشر در افغانستان ادامه خواهد داد. سبیلا مجاید، سخنگوی حکومت طالبان، وضع محدودیت سفر بر آقای بنت را سه‌شنبه شام تایید کرد و او را متهم ساخت که بر ضد افغانستان تبلیغات می‌کرد. امارات متحده عربی روز گذشته اعتمادنامه سفیر تعیین شده حکومت طالبان را به این کشور پذیرفت، بعد از چین که سفیر طالبان را در دسامبر سال گذشته رسما قبول کرده بود. امارات متحده عربی دومین کشور است که اعتمادنامه یک دیپلمات بلندپایه طالبان را میپذیرد. عبدالقهار بلخی، سخنگوی وزارت خارجه حکومت طالبان، روز گذشته در شبکه یک سیاه توییتر سابق نوشت که مولوی بدرالدین حقانی اعتمادنامه اش را به حیث سفیر افغانستان در امارات متحده عربی روز گذشته به معاون ریاست تشریفات وزارت خارجه این کشور طی مراسم شاندار تقدیم کرد. همزمان با این، شعبه قزاقستان خبرگزاری انترفاکس گفته که وزارت خارجه قزاقستان روز گذشته در یک اعلامیه گفته که اعتمادنامه 16 فیر تعیین شده از سوی طالبان محمد رحمان رحمانی را برای سفارت افغانستان در استانه قبول کرده. هرچند هیچ کشور تا حال حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته، اما امیرخان متقی، سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان، چند روز پیش گفت که حکومت آنها تا حال با حدود 40 کشور جهان رابطه دیپلماتیک برقرار کرده. در یک خبر دیگر می‌شنوید که امیرخان متقی، سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان، گفته که روابط افغانستان با ترکمنستان در بخش‌های مختلف در حال پیشرفت است. او دیروز در تورغوندی در خط سرحدی با ترکمنستان در ملاقات هیئت ترکمنستان تحت رهبری رشید مرادوف، وزیر خارجه آن کشور، در این مورد سخن گفت.
الحمدلله روابط ما با آنها بسیار خوب است، در بخش اقتصادی، در بخش سیاسی و تمام بخش‌های دیگر، همچون بخش امنیتی همکاری خوب وجود دارد. ما امیدوار هستیم که به زودی هموطنان ما مجده پروژه های بسیار بزرگ را بشنوند و انشاءالله بسیار سهولت ها با آن به وجود خواهد آمد.
عبدالقهار بلخی، سخنگوی وزارت خارجه حکومت طالبان، روز گذشته در شبکه ایکس یا توییتر سابق نوشت که آیت های دو کشور که یک تعداد وزیران هم شامل آن بودند، در تورغوندی از استیشن خط آهن، از تاسیسات دو طرف سرحد، پایپلاین تاپی و همچنان پروژه بزرگ برق دیدن کرده و آمادگی خود را برای ارزیابی کارعملی تاپی اعلان کردند. وزارت خارجه روسیه میگوید که رافائل گروسی، رئیس اداره بین المللی انرژی اتمی، اظهار آمادگی کرده که در پایان ماه آگوست از تاسیسات اتمی در منطقه کورسک روسیه دیدن کند. در این مورد ماریا زاخاروفا، سخنگوی وزارت خارجه روسیه، دیروز در یک کنفرانس خبری معلومات داد. وزارت خارجه روسیه هفته گذشته اوکراین را متهم کرد که در جریان عملیات بر این منطقه می‌خواهد تاسیسات اتمی را نیز مورد حمله قرار دهد. کیف این ادعا را رد کرده. قوای اوکراین روز 6 آگوست عملیات گسترده را بر منطقه کورسک روسیه آغاز کردند که به گفته مقامات اوکراین بخش‌های بزرگ این منطقه را تحت تصرف خود درآوردند. و تیم ملی فوتبال 17 سال افغانستان در برابر تاجیکستان پیروز شد و به فاینال جام قهرمانی فوتبال مرکز آسیا صعود کرد. بازیکنان تیم فوتبال 17 سال افغانستان دیشب در شهر دوشنبه به میدان رفته و 1-0 بر علیه تیم میزبان به پیروزی رسیدند و به مسابقه نهایی راه یافتند. رقابت‌های قهرمانی فوتبال 17 سال مرکز آسیا از 27 اسد با اشتراک 6 تیم و میزبانی شهر دوشنبه تاجیکستان آغاز شد و تا 3 سنبله ادامه می‌یابد. در 3 سنبله تیم‌های 17 سال افغانستان و ازبکستان ساعت 7:30 شب به وقت کابل برای به دست آوردن مقام قهرمانی با هم رقابت خواهند کرد. خبرهای افغانستان و جهان راز رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. همان طور که در آغاز هم گفتم، بیشترین قسمت این یک ساعت به مجله فرهنگی رادیو آزادی اختصاص یافته. این مجله تا لحظات دیگر نشر میشد، اما پیش از آن در بخش خبری میشنوید که ریچارد بنت، گزارشگر ویژه ملل متحد برای حقوق بشر افغانستان، از طالبان خواسته که تصمیم خود را در مورد ممانعت سفر وی به افغانستان تغییر دهند. اما آقای بنت تاکید کرده که او با وصف این به مستند ساختن تخطی ها از حقوق بشر در افغانستان ادامه خواهد داد. در این حال ادربار معاون امور زنان دیدبان حقوق بشر این تصمیم طالبان را یک آزمون کلیدی برای اراده جامعه جهانی در رابطه با حمایت از حقوق بشر در افغانستان و جاهای دیگر خوانده. بیشتر در این گزارش.
گزارشگر خاص ملل متحد در رابطه با حقوق بشر در افغانستان ریچارد بنت میگوید دستور ممانعت از سوی طالبان برای سفر وی به افغانستان یک نشانه بزرگ نگرانی در تعامل آنها با جهان می باشد. آقای بنت این ممانعت را یک برگشت به عقب خوانده که به گفته وی باید تغییر داده شود، اما او تعهد نمود که با وصف آن مستند کردن اقدامات تخطی از حقوق بشر را در افغانستان دوام خواهد داد. ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، روز سه‌شنبه به یک رسانه خصوصی افغانستان تایید کرد که بر ورود آقای بنت به افغانستان ممانعت وضع کردند. آقای مجاهد گفت آنها به خاطر این تصمیم را گرفتند که به گفته وی او بر ضد افغانستان تبلیغات میکرد. مجاهد گفت نام برده برای تبلیغات بر ضد افغانستان تعیین شده بود و او کسی نیست که ما بر وی باور کنیم. یک موضوع کوچک را بزرگ نشان میداد و از آن یک پروپاگاند می ساخت. اما ریچارد بنت دیروز چهارشنبه در یک اعلامیه گفت که همیشه برای یک مشارکت شفاف با حاکمان افغانستان تلاش میکرد. طبق مسئولیت خودش ارزیابی مهم را در رابطه با حقوق بشر در افغانستان ارائه میکرد و برای بهبود آنها توصیه های عملی و کمک های تکنیکی را پیشنهاد مینمود. با گفته او در جایی که اختلاف نظر وجود دارد، صحبت های آشکار یگانه راه حل است. ریچارد بنت در اعلامیه خود گفته است اینکه طالبان دیگر به او اجازه نمی‌دهند که به افغانستان برود یک برگشت به عقب است و سیگنال نگران کننده را در رابطه با حقوق بشر به ملل متحد و جامعه جهانی می‌رساند. آقای بنت می‌گوید هرچند بیش از یک سال می‌شود که او به افغانستان نرفته، اما باز هم از طالبان می‌خواهد که این تصمیم خود را برگرداند. نامبرده یک باری دیگر تاکید نمود که می خواهد به افغانستان برود و باید به این کشور دسترسی داشته باشد. اعلان ممانعت در راه سفر ریچارد بنت به افغانستان عکس‌العمل‌ها را ایجاد کرده و از جمله هیدربار، مسئول امور زنان در دیدبان حقوق بشر هیومن رایتس واچ، این تصمیم طالبان را یک آزمون کلیدی برای ملل متحد و جامعه جهانی در رابطه با حمایت آنها از حقوق زنان و دختران در افغانستان و جاهای دیگر خواند. هیدربار شامی دیروز چهارشنبه در یک پیام ویدیویی که به رادیو آزادی فرستاد این ممانعت را یک ضربه دیگر بر حقوق زنان و دختران در افغانستان خواند. او افزود
تصمیم طالبان در مورد ممانعت از سفر ریچارد بنت، گزارشگر خاص ملل متحد در رابطه با حقوق بشر در افغانستان، یکی از نشانه های زیاد می باشد که آنها حملات را بر حقوق بشر به طور خاص بر حقوق زنان و دختران دوام داده و این حملات وسیع تر و به هر روز شدیدتر می شوند.
هیدربار در مورد این که جامعه جهانی هم اکنون در مورد این تصمیم طالبان چی کرده می تواند گفت این یک امتحان است که آیا آنها به تأمین حقوق زنان متعهد هستند یا خیر. و افزود آنها در 3 گذشته بارها دیدند که جامعه جهانی و ملل متحد در چنین آزمون‌ها ناکام شدند. اما با گفته هیدربار برای آنها هنوز هم فرصت هست که کارها را بهتر انجام بدهند و به اقدام اخیر طالبان همچون یک نشانه نگاه کنند و تلاش های خود را به طور واقعی بر جرایم متمرکز بسازند که طالبان به طور خاص بر علیه زنان و دختران انجام می دهند و با آنها حساب و کتاب کنند. تخطی ها از حقوق بشر و مخصوصاً پامال شدن حقوق زنان و دختران در افغانستان یک مانع بزرگ در راه به رسمیت شناخته شدن حکومت طالبان از سوی جامعه جهانی به شمار می رود. طالبان در حاکمیت بیش از 3 ساله خود در افغانستان دختران بالاتر از صنف ششم را از درس محروم کرده، دروازه های پوهنتون ها را برای دختران و زنان بسته و در پهلوی محدودیت های دیگر زنان از کار در بسیار مؤسسات دولتی و غیر دولتی منع شدند.
آگاهان به این باور هستند که ممنوعیت سفر گزارشگر ویژه ملل متحد برای حقوق بشر افغانستان از سوی طالبان می تواند که محدودیت ها بر شهروندان افغانستان را در افغانستان تحت حاکمیت طالبان افزایش دهد. ای در حال است که وزارت عدلی حکومت طالبان قانون امر به معروف و نهی از منکر ای حکومت را روز گذشته بعد از توشیح از سوی رهبر طالبان در جریده رسمی نشر کرد. در بخش از قانون در مورد حجاب زنان گفته شده که بر اساس آن پوشانیدن تمام بدن زن به شمول پوشانیدن چهره ضروری خوانده شده. در بخش از قانون مکلف ساختن مردم و کارمندان ادارات دولتی و احترام به شیون اسلامی، مکلف ساختن مسئولان رسانه ها به نشر مطالب مطابق شریعت، مکلف ساختن تاجران، کسبکاران و دهقانان به ادای نماز در جماعت، وظیفه امر به معروف و نهی از منکر طالبان خوانده شده است.
تحولات خبری افغانستان و جهان، رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و موج‌های کوتاه 19، 21 و 25 متر.
سارنوالان جرمنی دو افغان را به داشتن ارتباط با شاخه خراسان گروه دولت اسلامی یا داعش متهم کردند. به گفته آنها این دو نفر می‌خواستند در سویدن عملات مسلحانه را انجام بدهند. جزئیات در این گزارش.
سارنوالان جرمنی دیروز چهارشنبه اعلان کردند که دو افغانی که پلان حمله مسلحانه را بر پلیس سویدن طرح کرده بودند رسما به جرم جنایی متهم کردند. نظر به گزارش خبرگزاری جرمنی، این دو افغان که طبق قوانین محافظت از حریم خصوصی در جرمنی صرف به نامهای ابراهیم ام جی و رامین ان یاد شدند، در خزان سال 2023 از سوی شاخه خراسان گروه دولت اسلامی دستور گرفتند که در یک حمله مسلحانه در نزدیکی پارلمان سویدن در استاکهلم پلیس و دیگران را هدف قرار بدهند. گفته می شود که این حملات احتمالی در استاکهلم و شهرهای دیگر این کشور اسکاندیناوی در انتقام به سوختاندن نسخه های قرآن کریم توسط فعالان ضد اسلام انجام داده می شود. نظر به گزارش ها، این دو افغان در ماه مارس توسط پلیس جرمنی در نزدیکی شهر گیرا به شک فعالیت تروریستی دستگیر شده و تا حال در توقیف به سر می برند. با گفته سارنوالان، این افراد چندین بار تلاش کرده بودند که برای انجام این حمله اسلحه به دست آورند، ولی موفق نشده و با گفته سارنوالان آنها در مورد محل احتمالی حمله خود هم در اینترنت تحقیق کرده بودند. در اتهامات وارده علیه این دو نفر، ارتباط یا پیروی از یک سازمان تروریستی و تخطی از قوانین تادیات و تجارت خارجی جرمنی شامل است. اکنون یک محکمه در شهر مرکزی جرمنی یانا تصمیم می‌گیرد که جریان محاکمه این دو متهم چه وقت و چه ترتیب پیش برده شود. با گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، سارنوالان فدرالی جرمنی در یک اعلامیه گفتند که این دو افغان در 12 ماه آگوست در محکمه ایالتی یانا رسما متهم شدند. ابراهیم امجی با آن متهم است که در سال 2023 رسما عضویت شاخه خراسان گروه دولت اسلامی را که در افغانستان مسئولیت بسیار حملات را به عهده گرفته به دست آورده و رامین هم همکار او خوانده شد. سارنوالان همچنان گفتند که این دو متهم قبل از این در جرمنی بیش از 2000 یورو کمک به این گروه جمع‌آوری کرده بودند. این دو افغان در یک زمان در جرمنی به اتهام ارتباط به شاخه خراسان گروه داعش به جرایم جنایی محکوم می‌شوند که نظر به خبرها وزیر داخلی جرمنی در ماه مارس داعش را تهدید بزرگ برای جرمنی خوانده بود. همچنان سارنوالان در بلژیک ماه جولای گفتند که 3 عضو مظنون شاخه خراسان گروه داعش را رسما به طرح حملات تروریستی محکوم کردند. خارج از افغانستان خونین‌ترین حمله‌ای که شاخه خراسان گروه داعش مسئولیت آن را به عهده گرفت، حمله 22 ماه مارس بر یک تالار موسیقی در مسکو بود که 144 نفر در آن کشته شده و صدها نفر دیگر زخمی شدند. هرچند یک تعداد جناح‌ها در مورد حملات احتمالی گروه داعش از افغانستان هشدار می‌دهند، اما حکومت طالبان در افغانستان می‌گوید که گروه داعش را سرکوب کرده و به هیچ گروهی اجازه نمی‌دهد که از خاک افغانستان به کشورهای دیگر تهدید بار آورد.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شماست. اکنون مجله فرنگی رادیو آزادی آماده نشر است. با رادیو آزادی بمانید.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
سلام شنونده های عزیز رادیو آزادی و دوستداران مجله فرهنگی آزادی، اینک با شماره جدید با شما هستیم و داشته های این شماره را برایتان تقدیم می کنیم. امیدواریم شما هم خوب بوده و شنونده ما باشید. در این شماره از اینها خواهید شنید: برخی از جوانان میگویند که عدم پخش موسیقی از رسانه ها تأثیرات ناگواری بر زندگیشان داشته. در این مورد گزارشی در شروع برنامه خواهیم داشت.
وقتی دلتنگ میشم به موبایل خود آهنگ میشنم، اما آنقدر خوشایند نیست که در رادیو تماس میگرفتیم و آهنگای فرمایشی را فرمایش میدادیم.
داستانی با عنوان موی کوتاه از نوشته های سیده حسین.
من دوست دارم که خودم را همیشه بیارایم، ناخونهایم را سهان نمایم و رنگهایی که دوست دارم لاک بزنم و آراستگی را حتی در انتخاب کتاب و شغلی که دارم به خودم نشان بدهم.
طالبان در پروان صدها آلی موسیقی را آتش زدند. برخی نوازندگان آلات موسیقی این وضعیت را نگران کننده خوانده می گویند آتش زدن آلات موسیقی به معنی آتش زدن هنرمند و احساسات اوست.
بهتری است که به فرهنگ مردم احترام گذاشته شود و مردم از جهتهای مختلف در تنگنا و مضیقه قرار داده نشود، و این در حالی است که نوع خاصی از موسیقی و ترانه در بین خود طالبان هم وجود دارد.
چند جالب از رسانه ها را نیز برایتان خواهیم داشت. پرچشیری از احمد شاه فائز به صدای بانو فروزان هجران، یکی از دکلماتوران خوب. بحثی پیرامون ترجمه شعر. اگر فرصت بود مطالب دیگر و موسیقی. اینک توجه کنید به اولین بخش این شماره. بیش از 3 سال از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان می گذرد. در این مدت تمامی رسانه ها هنوز هم فعالیت دارند. شیوه نشرات خود را تغییر دادند و حالا به جای برنامه های تفریحی و پخش موسیقی، ترانه های بدون موسیقی پخش می کنند. برخی از جوانان می گویند که این وضعیت تأثیرات ناگواری بر زندگیشان داشته است. بیشتر در این گزارش بشنوید.
در دل ولسوالی قره‌باغ ولایت کابل، نصیب خان 27 ساله هر صبح دکان قصابیش را با نوای موسیقی جوان پسند که از رادیوهای محلی به گوش می رسید باز می کرد. این آهنگ ها نه تنها آغازگر روزهای کاری او بودند، بلکه روحیه تازه به زندگیش می بخشیدند.
برنامه خوش آمدید میگم، آرزو دارم که برنامه امروز ما.
اما حالا پس از بیش از 3 سال همه چیز برای نصیب خان و هم نسلانش تغییر کرده، یعنی سکوت سنگین جای گزین آن نغمه های شاد شده و روزهای گذشته تنها در خاطرات باقی مانده‌اند. نصیب خان وضعیت فعلی را به رادیو آزادی این گونه شرح می‌دهد.
از وقتی که امارت اسلامی آمده مزه رادیوها باقی نمانده، به خاطر که زیاد رادیوها بسته شده و بعضی هایشان حال و نشرات ندارن، بجز نعتیه و ترانه ها چیز دیگری نشر کرده نمیتونن. زیاد شنیدنش ما را خسته میکنه، اما کاش بعضی برنامه های تفریحی هم وجود میداشت که رفع خستگی ما میشد.
نصیب خان در ادامه بیشتر میگوید:
وقتی دلتنگ میشم به موبایل خدا هنگ میشنم، اما اونقدر خوشایند نیست که در رادیو تماس میگرفتیم و آهنگای فرمایشی را فرمایش میدادیم.
این درخواست ها برای پخش آهنگهای مختلف را بهشت سروری 26 ساله خوب بیاد دارد. او یکی از برنامه های تفریحی را در یکی از رادیوهای محلی پیش از بازگشت طالبان به قدرت میزبانی میکرد.
روزانه یک برنامه تفریحی و یک برنامه اجتماعی را پیش می بردم که در این برنامه شنونده ها همچنان تماس می گرفتن و روی موضوعات اجتماعی صحبت می کردن. اما حالا برنامه تفریحی وجود نداره و فکر می کنم که به یک جای دیگه سفر کردیم، چون هیچ چیز مثل گذشته نیست و این وضعیت زیاد نگران کننده و همچنان بالای کار ما اصفانه زیاد تاثیر منفی گذاشته.
با حاکمیت دوباره طالبان بیشتر رسانه ها مجبور شدند که فعالیتشان را متوقف کنند و برخی از رسانه ها شیوه نشرات خود را تغییر دادند. سید قاسم هاشمی رئیس و صاحب امتیاز یکی از رادیوهای محلی در ولایت پروانه است. او میگوید که به دلیل محدودیت های حکومت طالبان ناگزیر شد رسانه خود را تعطیل کند.
من خودم یکی از متصدیان و بنیانگذاران یک رسانه محلی در ولایت پروان بودم که شامل شبکه رادیو میشد. متاسفانه بعد از حاکمیت طالبان نتونستیم فعالیت بکنیم و محدودیت های طالبان باعث شد که ما سان بسیار کلانی را متقبل شویم و رسانه ما برای همیش بسته شود.
آقای هاشمی در ادامه سخنانش بیشتر میگوید:
در تمام بخش ها علیه رسانه ها محدودیت وضع شده. شما فکر کنین در گذشته ما برنامه هایی داشتیم که در او موسیقی پخش میکردیم، برنامه هایی داشتیم که در او فیلم سینمایی پخش میکردیم، مواد نشراتی ما را مواد فرهنگی داخلی و خارجی تشکیل میداد، ولی متاسفانه حال ما به جای موسیقی مجبور هستیم که نعتیه پخش کنیم که این یک ضربه بسیار کلان است برای کار فرهنگی در افغانستان و برای کار رسانه‌ای در افغانستان.
در گزارش تازه تحلیلی فدراسیون خبرنگاران افغان در تبعید آمده است که تا پیش از سقوط نظام جمهوری افغانستان نزدیک به 12,000 خبرنگار زن و مرد در رسانه‌های مختلف کار می‌کردند. بر اساس این گزارش 3 سال از حاکمیت دوباره طالبان می‌گذرد، 50% تلویزیون‌ها، 48% رادیوها، 60% خبرگزاری‌ها و 80% رسانه‌های آنلاین بسته شده‌اند. در جهان‌بینی طالبان موسیقی حرام است، اما دیگران موافق نیستند. دکتر فهیمه حکیما یکی از روانشناسان میگوید که موسیقی عنصر حیاتی در زندگی روزمره انسان هاست. او درباره تأثیرات جامعه‌ای که مردم آن موسیقی نمیشنوند بر رادیو آزادی چنین میگوید:
در جامعه‌ای که به موسیقی توجه چندانی نمیشه و مردم آن کمتر درگیر شنیدن موسیقی هستند، علاوه بر کاهش مهارت‌های شنیداری، دچار محرومیت‌های حسی و انگیزشی نیز خواهند شد، چرا که موسیقی موجب بهبود خلق، افزایش شادی و انگیزه است. در جامعه‌ای که مردم آن موسیقی نمیشنوند، افسردگی و بی‌انگیزگی نیز بیشتر است.
شنیدید که برخی از جوانان میگویند که عدم پخش موسیقی از رسانه‌ها تأثیرات ناگواری بر زندگیشان دارد.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید: facebook.com/azadiar.
داستان این هفته از نوشته های داستان پرداز خوب بانو سیده حسین است، با عنوان موی کوتاه. این داستان با تأثیر پذیری از رسوم دی و دهات و فرودستی زنان اطراف و مقایسه آنان با زن شهری و آن هم با اضافات ناشی از تکنولوژی در آرایش و پیرایش. این داستان را همکارم رویا معدومی می خواند.
پیش روی آینه می ایستم و به خودم خیره می شوم. دست به چهره ام می کشم. ابروهایم را مرتب می کنم. لبخند بر لبانم نقش می بندد. ملودی ملایم از تلفن دستیم گوش و روانم را نوازش می دهد. به موهایم نگاه می کنم. دیروز گذاشتم آرایشگر کوتاه کوتاهش کند. زن آرایشگر با تحسین گفت: چند سال جوانتر شدی؟ هر دو خندیدیم. شاید، اما فکر می کنم که از کار خودش تعریف می کرد و من با گفتن این جمله که دست هنرمند خودت قابل تمجید است، شادی را در چشمان و چهرهش دیدم و در صدایش که تشکر می کرد بازتاب داشت. من دوست دارم که خودم را همیشه بیارایم، ناخونهایم را سهان نمایم و رنگهایی که دوست دارم لاک بزنم و آراستگی را حتی در انتخاب کتاب و شغلی که دارم به خودم نشان بدهم. نمیدانم و یا شاید هم میدانم چرا. من در دوران کودکی و جوانی مانند هزاران دختر دیگر با زنانی که دور و برم بودند زندگی کردم و وقت گذراندم. خال خال زنان متوجه خود بودند و اکثریتشان با موهای چوتی شده که در پشت سرشان می بستند و با دست مال پتشان می کردند آزارم می داد. بخصوص زمانی که پسر کوچک در جمع زنان بود می ترسیدند و بعضی ها هم دامن چیندار خود را از پشت روی موهایش بالا می کشید و من نیمه تنش را که لخت بود می دیدم و به مادرم نشان می دادم. مادرم می خندید و می گفت: قهر خدا و شوهرش است که موهایش را کسی نبیند، ولی پشت برهنش را خیر است که ببینند. متاثر می شدم وقتی که ناخونهای شکسته و خورده شده و بیرنگ این زنان را می دیدم. دستانی که اکثرشان خشک، پینه بسته از رخت شویی و پاکاری بود. بسیاری اوقات حتی در آشپزی هم از بریدن با کارد و سوختن در اجاق در امان نمی ماندند. ابروهای ناچیده و پر که سالها دست بر رویشان کشیده نمی شد. گذشته از لبان بیرنگ، دندانهای زرد و چهرههای تکیده و خشکیده و کمرنگشان که قلبم را سخت می فشرد و دردی را در خودم احساس می کردم. فقط در روزهای خوشی و مراسم خاص زنان صندوقچه های را باز می کردند و اول کریم را به صورتشان می مالیدند و سپس رویش سفیداب می زدند و با قلم ابروهایشان را تند خط می کشیدند. گونه هایشان را سرخ می کردند. با آن لبان سرخ یا شیرچایی تیز مانند دلقک هایی می شدند که حتی فرزندانشان از دیدن آنها تعجب می کردند. زیورات را از میان دستمال های رنگی که در چند پلاستیک پیچیده بودند باز می کردند و دستان همیشه از یاد رفتهشان را با انگشترها و دستبندهای طلایی می آراستند. گوشواره های آویخته به گوششان با گردنبندها بر روی لباس خودنمایی می کرد. موهای بافته شده خود را زیر چادرهای رنگیشان پشت گوشها مخفی می کردند تا دیگران موهایشان را نبینند ولی زیر گوشی ها را ببینند. بله، فکر می کنم آن روزهای سخت بر من تأثیر گذاشته است که حالا به خودم برسم و خودم را جدی می گیرم. واقعا جالب بود برایم که زنان هر سال آبستن بودند و شکمهایشان اگر هم آبستن نبود بلند و فرم یک زن آبستن را داشت و من از همان نوجوانی خیلی سعی داشتم که آن طور نشوم. با آن که مانند هزاران خانواده زیاد خوراکی در اختیار نداشتیم ولی تناب بازی می کردم، دور حویلی می دویدم، مرتب در حال حرکت بودم وسواس خاص داشتم که اگر نتوانم به خاطر نداشتن پول به حمام عمومی بروم، حتما در خانه حمام بگیرم. تلاش میکردم از بوی شیر، آشپزی و عرق تابستان دیگران خودم را دور نگه دارم، اما نمیتوانستم. مجبور بودم با آنها زندگی کنم و در ارتباط باشم. زنان دوروبرم اگر کمی به خود می رسیدند و به حمام می رفتند، خیلی لطیف و زیبا به نظر می رسیدند. می دانم زندگی برای زنان ساده نبود و هنوز هم نیست. آنها در خانه جان می کندند که فرزندانشان آرامش و همیش شکم سیر داشته باشند. مردانشان شب وقت شکمشان سیر شود، زن در بستر همخوابگی حاضر باشد. لبخند پیروزی مردان با رفتن صبح زود به حمام و سکوت زنان را در آن زمان درک نمی کردم و امروز که به آن روزها فکر می کنم، واقعا آن زنان اسیران بودند که با جان و روانشان محتاج بودند و تسلیم برای داشتن یک مرد بالای سر که ناناورشان بود و محتاج ارزشمند بودند که با مادر شدن به آن می رسیدند. سالها از آن دوره گذشته است، اما زنان هنوز هم در شرایط گذشته زندگی می کنند و همه چیز تکرار و تکرار می شود. تنها در محدود شهرهای کلان زندگی زن کمی بهتر است و از شهر بدهات و قریه ها کنیزهایی هستند که از کودکی به خانه شوهر می روند و در یک شب به هم بستر شدن مرد پیر می شوند و دیگر از آرزوهای کودکانه و خیالهای جوانانه خبری نیست. و اگر از زاییدن زنده ماندند، مادر می شوند و آن هم مادر پسر و تمام عمر این مادر بسان زن وابسته و تسلیم می ماند. امروز موهای کوتاه هم را شکل می دهم و آرایش می کنم و ناخونهایم رنگ می زنم. من می خواهم آرزوها، خیالات و نداشته های زنان را در خود باور کنم. تک تکشان باشم و به جایشان لحظه خودم را بگذارم، بلکه بتوانم به آنها نام بدهم و به نام آنها با رسیدن به رویای خودم تحصیل، کار، آرایش، موزیک، خنده و زندگی را انتخاب نمایم و زندگی کنم.
داستانی بود با عنوان موی کوتاه از نوشته های سیده حسین.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
طالبان در پروان صدها آلی موسیقی را آتش زدند. دفتر مقام ولایت حکومت طالبان در پروان با نشر خبرنامه گفته که اداره امر بالمعروف و نهی عن المنکر ولایت پروان این آلات و اسباب موسیقی را در بیشتر از یک سال گذشته جمع‌آوری و در دامنه گلغندی ولایت پروان حریق کردند. باشنده های ولایت پروان با نگرانی از این مسئله در صحبت با رادیو آزادی می گویند که طالبان برایشان حتی اجازه آوردن آلات موسیقی در محافل عروسی و خوشی را نمی دهند. برخی نوازندگان آلات موسیقی نیز این وضعیت را نگران کننده خوانده و می گویند آتش زدن آلات موسیقی به معنی آتش زدن هنرمند و احساسات هنرمند است. جزئیات بیشتر در این گزارش.
با سلسله وضع محدودیت ها بر موسیقی و آتش زدن آلات موسیقی، ریاست امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان در پروان صدها قلم آلات و اسباب موسیقی را در این ولایت آتش زدند. در خبرنامه کسای مقام ولایت حکومت طالبان در پروان روز دوشنبه 29 اسد نشر شده گفته شده است که اداره امر به معروف و نهی از منکر پروان صدها قلم از اسباب آلات موسیقی را که در بیش از یک سال گذشته جمع‌آوری کرده بود و با گفته آنها از آن با مقصد رقص و پایکوبی در مراسم عروسی استفاده می شد در دامنه گلغندی عریق کردند. گلغندی یکی از محلات معروف تفریح ولایت پروان است که پیش از حاکمیت دوباره طالبان مکان برای تجمع تفریح خوشی و حتی کنسرت ها از آوازخوانان افغان بوده است. در این خبرنامه به نقل از مولوی رحمت الله زبیر رئیس امر به معروف و نهی از منکر پروان نگاشته شده که محتسبان این اداره در طول سال گذشته صدها قلم این اسباب و آلات موسیقی، قماربازی و سرگرمی های به گفته منکر را از سطح ولسوالی ها و مرکز این ولایت جمع آوری کردند. وی از همه شهروندان خواسته که از استفاده از بابهایی که به گفته او خلاف شریعت و جمع منکرات باشد جدا اجتناب نمایند. این اقدام طالبان باعث نگرانی باشنده های ولایت پروان شده است. دو تن از باشنده های ولایت پروان به شرط افشا نشدن نامهایشان به رادیو آزادی گفتند:
ما خود بسیار نگران هستیم، چرا که حتی ما هم خوشی کده نمیتونیم در محفل عروسی خود کمی شادی کنیم و زودتر می آیم ما را دستگیر میکنن، میبرن و لت کوب میکنن که شما نباید موسیقی گوش کنید و رقص پای کوبی کنید در محفل عروسی تان.
بهتری است که به فرهنگ مردم احترام گذاشته شود و مردم از جهتهای مختلف در تنگنا و مضیقه قرار داده نشود، و این در حالی است که نوع خاصی از موسیقی و ترانه در بین خود طالبان هم وجود دارد.
این تنها پروان نیست که ریاست امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان وسایل موسیقی را آتش زدند، بلکه پیش از این در ولایت‌های مختلف افغانستان از جمله ولایت هرات نیز چنین اقدامی صورت گرفته است. ممنوعیت بر موسیقی در افغانستان از سوی حکومت طالبان در حدود 3 سال گذشته بالای روحیه برخی از نوازندگان نیز تاثیر منفی گذاشته است. زلی پکتا یکی از طول نوازان افغانستان در این مورد به رادیو آزادی میگوید:
سر یک هنرمند چرا تاثیر منفی میکنه؟ ما خود میدیم این 3 سال هیچ موسیقی نکردیم و اون چیزی که یاد داشتم فراموش شده دیگه. کوشش میکنم بخاطر اون شب بقی فامیل و جای دیگه کار پیدا کنیم و اونجا مصروف هستم. برای موسیقی نه، چون موسیقی بالکل از بین رفته.
او که از طریق نواختن توله خانواده‌اش را حمایت مالی میکرد میگوید حالا هیچ عایدی از این درک ندارد و با آمدن طالبان و بازرسی خانه ها مجبور شده خودش تمام توله هایش را آتش بزند. طالبان پس از حاکمیت دوباره ایشان در اگست سال 2021 موسیقی را حرام اعلام کرده و نواختن و شنیدن آن را ممنوع قرار داده است. پس از این اقدام طالبان اکثر هنرمندان و نوازندگان مسلک اصلیشان را ترک کرده و مصرف کارهای مختلف دیگر شدند. تعدادشان کشور را ترک کرده و برخیشان هنوز هم در بیکاری و در وضعیت بد اقتصادی به سر میبرند. شمار از نوازندگان که هنوز در افغانستان زندگی میکنند میگویند سالها زحمت کشیدند تا موسیقی را به شکل حرفه‌ای آموختند، اما با آمدن طالبان این مسلک را از دست داده و با گذشت حدود 3 سال تا هنوز موفق به دریافت کار نشده و در وضعیت بد اقتصادی زندگی دارند.
ما اکنون 24 ساعت با تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با شما ایم. ورزش و موسیقی هم در لابلای برنامه‌های آزادی جا دارد. رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر.
در گزارشی شنیدید که طالبان در پروان صدها آله موسیقی را آتش زدند. در این هفته 3 جالب آموزنده از رسانه ها داریم. اولی حکایت پادشاه و شکار از صفحه عمر زرشوی و دومی ضربه بر جگر. جالب سوم رسم آسیاب. نخست حکایت پادشاه و شکار. حکایت است: پادشاهی با دربارش سحرگاه به عزم شکار از قصر بیرون شد. هنوز از شهر بیرون نرفته بود که درویش فقیری مقابل پادشاه ظاهر شد. پادشاه از دیدن او ناراحت شد و صورت نازیبا و وضعیت ژولیده درویش را به شگون بد گرفت و پنداشت که دیدن این شخص با این وضعیت ممکن است برایش فال نیک نباشد و در شکار برایش خطری پیش آید و یا اینکه از شکار با دستان خالی برگردد. به سپاهیانش دستور داد تا آن درویش را به زندان بیفکنند. اگر او در طول روز به حادثه‌ای برخورد نماید، عصر آن روز درویش را مجازات نمایند. اتفاقا همان روز پادشاه شکار زیادی کرد و بر او بسیار خوش گذشت. وقتی غروب برگشت فراموش کرد که آن درویش هنوز در زندان است. وزیر به شاه از حال درویش یادآوری کرد. شاه دستور داد که درویش را رها و به حضورش بیاورند. درویش به حضور شاه حاضر شد. شاه برایش گفت که تو امروز سحر اولین کسی بودی که مقابلم آمدی. من گمان بردم که دیدن قیافه کریه و بدمنظر تو برایم شگون بد داشته و خطری در شکار به من پیش آید، اما این روز به من زیاد خوش گذشت و شکار زیادی کردم. پس تو را می بخشم و آزادت می کنم. درویش گفت سپاس بی پایان به شاهنشاه بزرگ. امروز سحرگاه شما هم اولین کسی بودید که مقابلم آمدید. شما تمام روز را به شادی و مسرت گذشتاندید و من تمام روز را در زندان سپری کردم. خودتان قضاوت کنید که بدشگون است و بدقدم است. اگر از واقعیت نگذریم، این طرز دید هنوز هم در سطح جهان حاکم است و اما افسوس، عدالت اکسیر ناپیدایی است که بشر دنبالش می گردد. جالب دوم، ضربه بر جگر. پدر و پسری را برای اجرای حد نزد حاکم بردند تا به هر کدام 100 چوب بزند. اول پدر را برای اجرای حکم به تخت بستند. مامور اجرای حکم 100 چوب بر بدن پدر زد و صدای او در نیامد. نوبت پسر شد. پسر را به تخت بستند و مامور اولین ضربه را که بر پشت پسر نواخت، فریاد پدر چنان بلند شد که حاکم گفت دست نگه دارید. رو به پدر کرد و گفت تو خود 100 چوب خوردی و صدایت در نیامد. چه شد تو را که 1 چوب بر پسرت خورد، فریادت به هوا برخاست و گوش فلک را کر کرد؟ پدر گفت آن 100 چوب بر بدن من خورد، ولی این 1 چوب بر جگر من خورد و مرا تحمل نبود. جالب سوم، رسم آسیاب. آسیابانی پیر در دیهی دور افتاده زندگی می کرد. هر کسی که گندمی را نزد او برای آرد کردن می برد، علاوه بر دستمزد پیمانه از آن را برای خود بر می داشت. مردم ده با این که دزدی آشکار وی را می دیدن، چون در آن حوالی آسیاب دیگری نبود، چاره ای نداشتن و فقط نفرینش می کردن. پس از چند سال آسیابان پیر مرد. آسیاب به پسرانش رسید. شبی پیر مرد به خواب پسران آمد و گفت چاره‌ای بیندیشید که به سبب دزدی گندم‌های مردم از نفرین آنها در عذابم. هر کدام از پسران راهکاری ارائه کردند. کوچکترین پسر پیشنهاد داد از این پس با مردم منصفانه رفتار کرده و تنها دستمزد می گیریم. اما پسر بزرگتر گفت اگر ما چنین کنیم، مردم چون انصاف ما را ببینند پدر را بیشتر لعن کنند که او بی انصاف بود. بهتر است هر کسی گندم برای آسیا آورد، 2 پیمانه از او برداریم. با این کار مردم به پدر ما درود می فرستند و می گویند خدا آسیابان پیر را بیامرزد.
او با انصاف تر از پسرانش بود. چنین کردند و همان شد که پسر بزرگتر گفته بود. مردم پدر ایشان را دعا کرده و پدر از عذاب نجات یافت و این وصیت گوهربار نسل به نسل میان نوادگان آسیابان منتقل شد تا اینکه به نسل ما رسید.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که کود سیاه سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از قدر شما شده را؟
صدای بی صدایان
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب اید نمیرسد.
دمی اواخر برسانه ای که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان
امید ما همی رادیو زدیست که بهترین خبران میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
چند جالب از رسانه ها را نیز تقدیمتان نمودیم. در این هفته دکلمه نابی داریم از شعرهای تازه از شاعر معاصر احمد شا فائز با صدای دکلماتور خوب فروزان هجران که دوست خوب جناب فائز لطف کردن و آن را با دل و جان می شنویم.
دیگر هوای دهکده ها را هراس نیست، دیگر هوای دهکده ها را هراس نیست، خورشید با سیاهی شب بی اساس نیست، لبخند گل صدای دلنگیز بلبلان با دشت شور از دار هوس در قیاس نیست، رنگین کمان صبح بهاری ستودنی است، هر شاخه خمیده که هم رنگ داس نیست، باران اگر عطوفت خود را دریغ داشت آینه بهار نهان در لباس نیست، این یک نفس که ارزش یک عمر زندگی است تنها به شکوه های غم و التماس نیست، پایان فیلم جنگ غم شام زندگی با پرده‌ای که می گذرد در تماس نیست، فایز بیا به خلوت اندیشه ها دگر، دنیا برای عشرت عشق از اساس نیست.
پارچه شعری بود از احمد شا فائز به صدای بانو فروزان هجران، یکی از دکلماتوران افغانستان.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
بحثی پیرامون ترجمه شعر که آیا شعر قابل ترجمه هست؟ چه چالش های فراروی ترجمه شعر موجود است؟ آیا با ترجمه
محتوا و فرم شعر آسیب نمی بیند، حذف ها جا به جا کردن ها در هدف شعری که ترجمه می شود لطمه نخواهد زد. در این مسائل درنگی داریم که افزون بر تبصره خود ما، متن کوتاهی که دوست گرامی یوسف سیمگر باختری به گونه کتبی در مورد ترجمه شعر فرستادند، آن را نیز شریک می سازیم. بخش زبانشناسی و ادبیات تطبیقی از دیر باز به دنبال پاسخ به این پرسش ها بوده است. ترجمه شعر به صورت کلمه به کلمه ممکن است باعث ایجاد زبان غیر طبیعی یا میان خالی شود، یا حتی می تواند خوانندگان را با اصطلاحات محاوروی که به خوبی ترجمه نمی شوند در تاریکی قرار دهد. شاید یکی از دلایلی که مترجمان غزل را ترجمه نمی کنن همین باشد که تصور می کنن غزل باید به صورت موزون به زبان دیگر ترجمه شود، در حالی که فقط کافی است جمله ها و تصاویر و منظور شاعر را به زبان دیگر ترجمه کنن. حالا چه اشکالی دارد که بخشی از شعریت هم در ترجمه از میان برود؟ بهتر از این است که ترجمه موزونی ارائه شود، اما شماری با این نظر موافق نیستند و میگویند شعر از یک طرف مثل هر ترجمه دیگری حتی در صورت امانتداری مترجم هم دستخوش تغییراتی می شود، و از طرف دیگر چون شعر خصوصیات ویژه‌ای دارد که هنگام ترجمه ممکن است به درستی انتقال پیدا نکند. اما گذشته از محتوا باید به انتقال فرم هم توجه کرد. شعر علاوه بر پیام دارای فرمی هست که به زیبایی آن کمک می کند. اگر فرم را از شعر بگیریم، آن زیبایی خاصی را که دست می دهد و شاید نتواند حس لازم را به خواننده انتقال بدهد. اینجاست که شاید خیلی ها به آن خورده می گیرند. از این رو حسرت ترجمه هزاران شعر در هزاران مترجم هنوز هم باقی مانده، و علتش هم این است که حداقل این را خود مترجم می داند که بسیاری از شعر غیر قابل ترجمه هم. اصلا ترجمه چه تعریفی دارد؟ ترجمه در لغت به معنای برگرداندن کلمات و عبارات از یک زبان به زبان دیگر است، و در اصطلاح یافتن دقیق ترین معنی و یا نزدیک ترین معادل است برای واژگان و کلمات زبان. آیا با ترجمه آثار ادبی به ویژه از نو شعری چیزی از آن کاسته می شود؟ آیا ترجمه آثار شعری همون ویژگی و تأثیر شعر را خواهد داشت؟ و آیا اصول زبانها قابلیت ترجمه را دارند؟ ترجمه شعر عرصه است که کمتر مترجمی جرأت پانهادن در آن را دارد. تفاوت‌های دو زبان از یک سو و ظرافت‌های زبانی و معنایی از سوی دیگر سبب دشوار شدن ترجمه شعر شده است. شفیعی کتکنی به نقل از جایز متوفای 255 از کتاب الحیوان او چنین برداشت دارد: شعر تاب آن را ندارد که به زبان دیگر ترجمه شود. انتقال شعر از زبانی به زبان دیگر روا نیست، و اگر چنین کنند نظم شعر بریده می شود و وزن آن باطل خواهد شد و زیبایی آن از میان خواهد رفت و نقطه شگفتی برانگیز آن ساقط خواهد شد و تبدیل به یک سخن نثر خواهد شد. دانشمندان ادبی فرانسه در مورد ترجمه شعر به این باورند که یک قطعه شعر شباهت به یک خانه مجلل دارد. اگر این خانه هایی که خرابش می کنیم تا اجزای آن را به جای دیگر بریم و در آنجا آن را بازسازی کنیم، خانه معمولی خواهد شد، نه آن قصر مجلل. زمانی مسئله ترجمه شعر را با دوست گرامی سیمگر باختری در میان گذاشتم. متن این یاد نوشته خود را برای مجله فرستاد. سیمگر باختری می نویسد: آیا شعر قابل ترجمه هست؟ درس های ساده ادبی شعر محصول مکاشفه درونی شاعر است. شعر و شعور از یک ریشان. شعور آگاهی را گویند. در برخی از متون کهن فارسی دری کلمه شاعر به معنی آگاه به کار رفته است. مثلا در جای آمده است: سلطان بران امر شاعر شد، یعنی سلطان از آن مسئله آگاه شد. پس شاعر کسی است که بر رازی از رازهای هستی آگاه می شود. اساساً ساخت شعر و معنای آن دو چیز جدا از هم نیست، بلکه شعر عین معناست و معنای همان ساخت شعر. شعر زبانی است با ساختاری خاص که اگر ترتیب تعداد و ساختار عناصر سازنده آن را تغییر دهیم، آن سخن دیگر شعر نیست و ماهیت و ارزش هنری خود را به کلی می بازد. سیمگر باختری ادامه می دهد: آیا شعر قابل ترجمه هست؟ پروفسور بوف ادبیات شناس بزرگ اروپایی است. او در مورد ترجمه شعر تعبیر زیبایی دارد و من اینجا سخن او را نقل می کنم. به نظر پروفسور بوف ترجمه چنان از اصل شعر دور است مثل اینکه عکس فوری کسی را به دکتر ببریم و از او بخواهیم که بیماری صاحب عکس را تشخیص کند. زیرا همان گونه که عکس فوری از واقعیت وضع صحی شخص دور است، ترجمه نیز بیانگر جوهر اصلی و درونی شعر نمیتواند باشد. بدین قرار شعر ناب را هیچگاهی نمیتوانیم به زبان دیگر ترجمه کنیم و یا به زبان اصلی به صورت نثر در آوریم. زیرا وقتی شعر ناب به صورت نثر در آمد یا به زبان دیگری ترجمه شد، بسیاری از ظرافت‌های هنری و شگرت‌های زیبایی شناسانی خود را از دست می‌دهد و دیگر شعر نخواهد بود. و گونه مثال اگر مولانا دوباره زنده شود و ترجمه شعری از او را که برایش بخوانیم و گونه قاطی آن شاعر شاعران شعرش را باز نخواهد شناخت. به قول سارتر، شعر مقوله بسیار ظریف است. شعر هنری والا و بالاست و نمیتوان با آن شوخی کرد. با سپاس از سیمگر باختری که پایانی این بحث ترجمه شعر را شگوفایی بخشید.
از ساعت 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296
رادیو آزادی 24 ساعت.
بحثی پیرامون ترجمه شعر را تقدیمتان نمودیم. شنونده های عزیز، این شماره مجله فرهنگی آزادی با نشر آهنگ امیرجان صبوری با پایان میرسد. وقتتان خوش و با رادیو آزادی باشید.
اگر شبها شبی الدا، اگر روزها پر از غم بود، قناعت بود و صبری بود، اگر بسیار اگر کم بود، همو شبها همو کابل برایم نصف عالم بود. تو بودی در کنار من، دلیم جم بود، دلیم جم بود. وای
دانه دانه باران می
در فکریاریش بود، کسی دنبال کاریش بود، خماری را خماریش بود، شکاری را شکاریش بود، کسی مستانه نمیزد و با میخانه نمیزد، کسی از بابتی دنیا نمی ترسید نرای میزد. اگر شبها شبیه الدا، اگر روزها